أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يعرضون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ذلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أذلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون. بعد از جریان حضرت آدم و حوا سلام الله علیهما سخن از نزول شریعت و وحی و تکلیف به دین است، چون که هم در سوره مبارکه بقره این بحث گذشت، هم در سوره طه خواهد آمد. در سوره مبارکه بقره آیه 38 این بود: قل نهبتم منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. در سوره مبارکه طه هم که خواهد آمد همین مضمون است. آیه 123 سوره مبارکه طه این است که قاله به تامنها جمیع بعضکم لبعض عدو فیما یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدای فلا یذل ولا یشقا و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمی. این اصل مشترک است بین سوره مبارکه بقره و اعراف و طه. منتها فرمود اگر انبیا آمدن شریعت آمد، افراد دو دستند، بعضی میپذیرند بعضی نمیپذیرند. پاداشی که برای مؤمنین ذکر میکنند و همچنین کیفر تلخی که برای کاذبین و مکذبین ذکر میکنند، گرچه یک جهل جامعی دارند ولی در این سه بخش از سوره بقره و اعراف و طه یکسان نیست. مثلا در سوره طه می‌فرماید وقتی که انبیا و مرسلین آمدن شریعت آوردن، اگر کسی پیروی کرد که گرفتار زلالت و شقاوت نمی‌شود و اگر کسی اعراض کرد معیشت زنک دارد، در قیامت نابینا محشور می‌شود و مانند او. در سوره مبارکه اعراف که محل بحث است فرمود اگر کسی پذیرفت من اتقا و اصلها فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون و کسی نپذیرفت اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، که مشابه اون تعبیری است که در سوره مبارکه بقره آمده است. در سوره بقره همون قسمتی که فرمود اگر کسی نپذیرفت اصحاب النار است هم فیها خالدون، یعنی آیه 38-39، این برابر با تهدیدی است که در سوره مبارکه اعراف به عمل آمده است. مطلب بعدی آن است که این خطاب در حقیقت به بنی آدم است در طول تاریخ، لذا می‌فرماید یا بنی آدم، که این اختصاص به زمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ندارد. گذشته همین طور بود، یعنی در گذشته ما چنین حرفی رو زدیم: اما یأتینکم رسل منکم، این رسل از جنس شماست، ولی مرسل الی فرق میکنن، بعضی جنن و بعضی انس، ولی رسولان از انسن. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، که ظاهرش است که این مرسلین از سنخ انسانن، مرسل الی فرق میکنن، بعضی انسانن بعضی جن. لذا در آیه بعد فرمود به این که قالت خروفی امم من قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار، اگر جن مرسل اله نبود، مکلف نبود، در قیامت محکوم به دخول نار نمیشد. معلوم می شود که مرسل از سنخ انسان است، ولی مرسل اله اهم از انسان و جن. فرمود یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یغصون علیکم. این قصه یا از قصه الجناح است، قصه یعنی قطعه، یا از قصه القصه است که معنی بتتابع گفتن و پشت سر هم سخن گفتن. قصه را که قصه گفتن برای اینکه کلماتش و مطالبش در تلوه هم است. قصاص هم که قصاص گفتن برای اینکه این عقوبت به دنبال اون کیفر است. چه اینکه به همین مناسبت کیفر هم عقوبت هم میگن، عقاب هم میگن، برای اینکه در عقب اون گناه است. چون در عقب گناه است به او عقاب و عقوبت میگوین، قصاص میگوین. یا از این باب است که این آیات را متواتر متوالی پشت سر هم برای شما بازگو میکنن. یا از قصه الجناح است، اون پرندهی که پرش بریده است میگن مقصوص الجناح است، بالش بریده است. اونی که بال بریده است میگن مقصوص الجناح، جناح همون بال. اگر این یغصونه از قصه الجناح باشد که مقصوص الجناح یعنی مقصور جناح، برای آن است که این معارف از اون مخزن اولی جدا شده به اطلاع شما رسیده، به سمع شما رسیده، یه همچه تناسوی باید داشته باشد. بر تقدیر منظور از این قصه صرف تلاوز نیست، تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه هم همراه این هست. از اون مجموعه به عنوان قصه یاد می کنن، فرمان که رسول منکم یغصون علیکم آیاتی. خب اما یأتینکم رسول منکم یغصون علیکم آیاتی، اگر کسی پذیروف و من تقا و اصلحه، تقوا داشت از کذب، تقوا داشت از تکذیب، یعنی اون چرا که موجود بود انکار نکرد، اون چرا که موجود نیست ادعا نمی کند، چنین چیزی تقواست. گرچه تقوا در موارد دیگر به معانی دیگر به مصادیق دیگر خواهد بود، اما مصداق تقوا در اینجا به قرین تقابل پرهیز از کذب و تکذیب است. دروغ این است که انسان چیزی را که نیست بگه هست، یا بالعکس. تکذیب آن است که چیزی را که پیامبر مثلا صلی الله علیه و سلم آورد کسی انکار کنه، نپذیره. خب این کذب هر دو قسمشان می شود، ولی افترا در مقابل تکذیب است. تکذیب انکار موجود است، افترا ادعای معدوم است. فرمود در برابر وحی بعضی ها تکذیب می کنن، بعضی ها تقوا دارن. این تقوا در مقابل تکذیب به قرینه تقابل پرهیز از تکذیب است. کسی که متقی است یعنی تکذیب نمی کند انبیا را، می پذیره حرف اونها را. و همچنین کسی که متقی است خود دعای وحی هم ندارد، نه دروغ می گوید که بشه افترا، نه تکذیب می کند که بشه انکار. فمن اتقا و اصلحه، اصلحه هم شامل اصله ما بینه و بین الله می شود، هم اصله شامل اصله بینه و بین الناس می شود، هم اصله به معنای عمل صالحا می شود، هم اصله یعنی اصله بین الناس می شود. همه اینا زیر مجموعه اصلاح است. اما اونچه که قدر متیقن است است که اصله یعنی عطا به عمل صالح. اگر کسی وحی را تصدیق کند و عمل صالح داشته باشد، در دنیا حراسی دارد، در آخرت غم. به مقام اولیای الهی میرسد که برای اولیای الهی خوف و حزن نیست. فمن اتقا و اصلحه، که اون تقوا ناظر به آن است که بپذیرد و تکذیب نکند، این اصلاح هم ناظر به عمل صالح است. مثل آن است که بفرماید من عمل و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اما در مقابل این گروه کسانی هستند که یا خودشون دایی نبوت دارن میشوند مفتری، یا نه نبوت موجود را تکذیب میکنن میشود انکار. والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها، اینا که تکذیب کردن نپذیرفتن وحی و نبوت را و مستکبرانه برخورد کردن، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، که در سوره مبارکه بقره هم یه همچین تهدیدی آمده. بعد کسانی هم که نمیپذیرن، یا خودشون اهل ادعای نظیر مسیلمه یا نه اهل ادعا نیستن، اونگاه هر دو گروه را ذکر میکنند. مفاد فمن علمو ممن افترا علی الله کذبا او کذب با آیاته،
چه کسی از این دو گروه ظالم تر است؟ چون ظلم به اندازه اون عمل و متعلق عمل است. اگر عمل قلبی باشد ظلمش بیشتر است، اگر جارحی باشد ظلمش کمتر است. ظلم اعتقادی مهمتر از ظلم عملی است. ظلم درباره حکم خدا و حق خدا و نفی اونچه خدا فرمود یا جعل شریک برای خدا از سایر ظلمها بدتر است. لذا در قرآن کریم این کلمه ظالمتر در همین محورها به کار رفته. اون کسی که برای خدا شریک قائل است که دروغ میگوید، این فریه بیش نیست، یا وحی الهی را تکذیب میکند، که بالاخره کذب و تکذیب در محور اصول دین قرار میگیرد. از این جهت تعبیر قرآن کریم از این گروه ها به عنوان ازلم هست، چون که در سوره مبارکه انعام قبلا همین مطالب گذشت که تعبیر به ازلم شده است. چه کسی ظالم تر است از این گروه هایی که اهل تکذیب یا اهل کذبند؟ آیه 157 سوره مبارکه اعراف این است که فمن علم ممن کذب با آیات الله و صدف عنها. آیه 144 سوره انعام هم که قبلا گذشت این بود، فمن علم ممن افترا علی الله کذبا لیضل الناس بغیر علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. باز در سوره مبارکه انعام که قبلا گذشت آیه 93 این بود، و من علم ممن افترا علی الله کذبا او قال اوحی الی ولم یوح الیه شی، که ازلم در این است که یا کاذب باشد یا مکذب، یا به دروغ چیزی را که خدا نفرمود او بگوید و به خود اسناد بدهد و ادعای نبوت داشته باشد، بگوید من رسول خدایم، یا اونچه را که خدا فرمود او انکار کند، تکذیب می شود. در همون سوره مبارکه انعام باز کلمه ازلم به کار رفته است درباره کسانی که گرفتار افترا یا تکذیبند. آیه 21 سوره مبارکه انعام این بود، و من علم و ممن افترا علی الله کذبا او کذب آیاتی انه لا یفلح الظالمون. موارد دیگری هم باز به همین مضمون آمده است. چون این مطلب از مطالب دیگر مهمتر است، نفی این هم نسبت به مطالب دیگر مهمتر است، لذا تعبیر به ازلم فرمود. فمن علم و ممن افترا علی الله کذبا، حالا خواه درباره توحید افترا بندد برای خدا شریک قائل باشد، یا نه دعای نبوت داشته باشد، خدایی که به طرف او وحی فرستاده او را رسول خود قرار نداده، او مدعی نبوت و رسالت از طرف خدا باشد، این میشه افترا. او کذب به آیاتهی، یعنی آیات الهی را، رسالت مرسل را، نبوت نبی را که موجود است انکار کند، یا ادعای شیء معدوم میشه افترا، یا انکار شیء موجود میشه تکذیب. و چون محور هر دو حق الله است، از این جهت این ظلم از دیگر ظلم ها بدتر است. خب، فمن علم ممن افترا علی الله کذبا او کذب با آیاته علائکه ینالهم نصیبهم من الکتاب. فرمود این گروه مردم در دنیا بهرهای خاص خودشون میبرن، نه تنها بهرهای خود را از دنیا میبرن، بلکه بهره‌های دنیای اینها به اینها میرسد. تعبیر قرآن این نیست که اینها از فیض خدا سهمی دارند، فیض خدا را نائل میشود، بلکه تعبیر قرآن این است که اون مقدراتی که خدا برای اینها تنظیم کرده به اینها میرسد. ینالهم نصیبهم من الکتاب، نه ینالون نصیبهم من الکتاب. در جریان هست ابراهیم سلام الله علیه که دعا کرد خداوند سرزمینه مکه را پر نعمت کند، اونجا به خدا عرض کرد که اینها را از نعمت برخوردار بفرما. خداوندم فرمود به این که من مردم این سرزمین را از نعمت برخوردار میکنم، و اما اونا که کفر برزیدن این چنین نیست که از نعمتهای دنیا محرومشون کنم. این سرزمین سرزمین نعمت است، اینا مقداری از نعمتهای دنیا در همین سرزمین حجاز بهره میبرن، اما طور نمی کشد که به عذاب الهی گرفتار خواهند شد، که این در جریان دعای است ابراهیم هست. اما در اینجا فرمود به این که برای هر کسی که خداوند روزی مقرر کرده، مقامی مقرر کرده، به عنوان آزمون به او می دهد، این چنین نیست که از اینها سلب بکند، وگرنه مردم به اضطرار مؤمن می شدند. و فرمود اینا کسانی هستند که هر چه در قضا و قدر الهی به کتاب الهی تثبیت شده است که به این گروه برسد میرسد، ولی بهره اخروی خودشون از دست دادن. اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، نه یلان لون نصیب هم میره کتاب. این کتاب هم همون کتاب قضا و قدر است. اون چه در کتاب قضا و قدر برای اینها سهم بندی شده است به اینها میرسد. قضا و قدر الهی است که قدرت دارد به اینها برسد. اینها که دسترسی ندارن که. لذا تعبیر این نیست که اینها به اون چه در قضا و قدر است میرسد، بلکه می‌فرماید اون چه در کتاب الهی تثبیت شده است که به اینها برسد میرسد. اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم، تا اینکه مأموران الهی برای قبض روح و توفی که اخذ تام است به سراغ او میآیند، از اونها می‌پرسند اینه ما کنتم تدعون من دون الله، این ادعاهای باطلی که داشتید اگر برای خدا شریک قائل بودید و مشرک بودید، وثنی بودید، صنمی بودید و قائل به شفاعت بت‌ها بودید، کجا رفتن اون بت‌ها؟ کجا رفت اون شفاعت اونها؟ اگر دایه نبوت داشتید کجا رفت اون مقام؟ قالوا اینا ما کنتم تدعون من دون الله، اون بت‌هایی که شما می‌خواستید و می‌خوندید اونا کجا رفت؟ قالوا ذلوا عنا و شهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. در چنین مواردی به جای اینکه به فرمان اقرار فرمود شهدوا على انفسهم، اینا در حقیقت اقرار میکنن، لکن تعبیر از این اقرار به شهادت است. سرش آن است که کل اون صحنه مشهود است و حاضر. چنین اقراری سودمند نیست، برای اینکه اقرار وقتی نافع است که انکار ممکن باشد، که یک فعل اختیاری باشد، یک کماری باشد برای نفس، انسان اقرار میکند. اینه که در بعضی از ادعیه، در بعضی از مناجات ها اقرار به گناه جزء وسائل تقرب الله است. این گفته شد وابتغوا الیه الوسیله، انسان بین خود به بین خدای خودش اقرار کند خدایا من این گناه را کردم، من اعتراف دارم. و جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، تو که فرمودی و ابتغوا الیه الوسیله، یکی از وسایل خوی من اینه که من اقرار میکنم بد کردم. این کمال است، نه در حضور دیگران. حضور دیگران میشه اشاعه فحشا، هم زشت است، هم نقص است، هم زبینه اشاعه فحشا است. چرا در حضور دیگران کسی اقرار بکنه؟ وقتی انسان تنها شد با خدای خودش در میون می‌گذرد، مناجات می‌کند، میگه خدای من بد کردم. خب و جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیله، دید تو هم که فرمودی و ابتغوا الیه الوسیله، این اقرار کمال است. اما اندل احتضار که حالا صحنه روشن شد، انسان نمیتواند انکار کند. وقتی این کار ممکن نیست، متن جریان حاضر است، این اقرار که فضیلتی ندارد. چون خود اون صحنه گناه مشهود است، از این اقرار به شهادت یاد شده است. و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. گاهی در تلیعه امر این چنین است، بعدی حادثه اتفاق میفتد، انسان همون در دفعه اولا اقرار میکنه، بعدها ممکن است که کم کم به ترفندی پناهنده بشود و انکار بکند اون چرا که قبلا انکار میکرد. بعدش قبلا گذشت که آیه 23 سوره انعام این بود که و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا بل ربنا اكنا مشرکین. این بعدهای ترفندی دارن، فتنه اینا همون ترفندی ایناست، میگن ما که مشرک نبودیم. حالا یا موقف ها فرق میکنن یا در حدوث و بقا فرق میکنن. بالاخره در تلیه امر شهید و علا انفسه و نام کان و کافرین، و ای در موقف دیگر باز هم اون ملکات دروغگویی اینا ظهور میکند و میگن به اینکه ما که مشرک نبودیم، که خدا هم فرمود انظر کیف کذبوا علا انفسه. خب پس در تلیعه امر که حتی ازا جا اتهم رسول نایت وفونه هم قالو اینه ما کنتم تدعون من دون الله قالو ذلو عنا، اونا از ما گم شدن. اونا از ما گم شدن، یعنی ما مدعی الوهیت این اصنام و اوثان بودیم، این الوهیت رخت بربست. وگرنه این سنگ ها موجودن، انکم ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم. خب خود این سنگ هست، سنگی را که بت تراش به صورت بت تراشید و بت فروشم ایرو به عنوان بت فروخت، بت پرستم ایرو پرستید، این سنگ هست، با بت فروش و بت تراش و بت پرست با هم می سوزن. انکم به ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم. پس اون ماده خام هست، اون بت بودن او از بین می رود، سراب است. چون بت بودن او سراب است، این سنگ یا این چوب سمتی داشته باشد جز سراب چیز دیگر نیست. لذا فهمون این گم شده، وگرنه اون مواد خام هست، اون چوبا هست با هم می سوزن، اون سنگ ها هست با هم می سوزن. قالوا ضلوا عنا، اونو گم شد. بعد هم شهادت میدن علی انفسهم انهم کانوا کافرین. این باید اقرار باشد، نه شهادت، اما سرش همین است که این اقرار در مقابل انکار نیست، برای اینکه انکار ممکن نیست و گناه هم مشهود است. چون مشهود است از چنین اقراری به شهادت تعبیر شده است، وگرنه شهادت آن است که انسان علیه کسی سخن بگوید نه علیه خودش. اگه علیه خود حرف میزند که اقرار است، فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعير، این نمیگن شهادت. یک شهادت عملی است، مثل اون آیه‌ای که فتعتون افواجا معاذ الله، اگر یک کسی به صورت یک حیوان درنده آمد، این شهادت عملی میدهد، یعنی اعضا و جوارح او شهادت میدن اینکه در دنیا بود یه انسان درنده ای بود که حالا به این صورت در آمده. اونایی که به صورت مور محشور میشوند، اعضا و جوارح او شهادت میدن که این در دنیا طماع بود. این شهادت عملی است، اما شهادت لفظی در این گونه از موارد برای آن است که جرم مشهود است، وگرنه باید می‌فرمود اقرار بکنن. چه اینکه در آیه دیگر همون فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر. خب در چنین موقعیتی ذات اقدس اله بعض این که همه اینها رخت بربستن، فرمان عام صادر بکنن نسبت به تبهکاران. قالت خلوفی اممن، این فرمان الهی می‌آید که شما در جمع دیگران وارد آتش بشوید. قالت خروفی اممن قد خلت من قبلكم من الجن والانس، انس ها و جن ها که قبل از شما بودند و تبهکار بودند و به دوزخ رفتند، شما هم وارد دوزخ بشوید. معلوم می شود به این که جن مثل انس مکلف است، بهش و جهنمی دارد. مؤمنینشون بهشتی هستند و کفارشون جهنمی. کلما دخلت امتون لعنت اختها، اخت یعنی مثل که قبلن هم گذشت، هر وقت یکی از این امم کافره وارد جهنم بشود مشابه خود را لعنت بکنه. حتی ازا دارکو فیها جمیعا، ادارکو یعنی تدارکو، تدارک بعضهم بعضا، وقتی همه وارد شدن این لاحقی ها سابقی را ادراک بکنن، همه یک جا وارد جهنم شدن. حالا وقتی ازد دارکو جمیعن در آتش همشون با هم جمع شدن، قالت اخراهم لأولاهم ربنا ها اولای اذلون افعاتم عذابا ضعفا من النار، قال لکلین ضعفون ولیکن لا تعلمون. این متأخرین درباره متقدمین یه همچه حرفی دارن، میگن خدای اونها ما را گمراه کردن، گرچه ما مستحق عذابیم ولی عذاب اونها باید دو برابر باشه، برای اینکه اونا ما را گمراه کردن. خداوند میفهمد که عذاب اونها هم دو برابر است، منتها شما نمیدونید، نه شما از حجم عذاب خودتون خبر داری نه از حجم عذاب اونها، اونها هم نه از حجم عذاب خود با خبرن نه از حجم عذاب شما، نه اونها میدانن که عذابشون دو برابر است، نه شما میدانید عذابتون دو برابر، نه شما میدانید که عذاب اونها دو برابر است، نه اونها میدانند که عذاب شما دو برابر است. چرا؟ برای اینکه همتون گرفتار سوخت و سوزید، درک نمی کنید که چقدر عذاب دارید و چرا اینقدر عذاب دارید و چرا اونها اینقدر عذاب دارن. الان دو تا مطلب باید اینجا روشن بشه، یکی که منظور اولا و اخرا چیست، یکی منظور ضعف چیست. منظور از این اولا و اخرا صرف سبق زمانی نیست که گروهی که از در تاریخ کافر بودن و قبلن به جهنم رفتن و گروهی که بعدن به جهنم رفتن، این کسانی که زمانن متأخرن از خدا بخواهن، اونا که زمانن متقدمن عذاب اونها را دو برابر کنن. صرف سبق زمانی نیست، به دلیل اینکه تعلیلی که اینها میکنن، میگن به اینکه این سابقین باعث زلالت ما شدن. منظور از این اولا و اخرا سبق و لحوق زمانی و تاریخی نیست، منظور سبق و لحوق رتبی به مانند آن است. اینایی که و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، یا نظیر اون چی که در بار شیطان آمده است، کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه اذا عذاب السعیر، یا اون چی در بار فرعون آمده است، یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار و بئس الورد المورود، از این قبیل است. اولا اینها با یک دیگه تخاصم و درگیری و دشمنی دارن که در سوره مبارکه صاد به این صورت ذکر شده است که آیه 64 سوره صاد این است: اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار ان ذلک لحق تخاصم اهل النار، که اینا با هم مخاصمه دارن. و اعلان خصومت اینا هم در سوره مبارکه بقره آیه 166 به این صورت بیان شده است که از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا و رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب و قال الذین تبعوا لو ان لنا کرتن فنتبرأ منهم کما تبرأوا منا کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم و ما هم بخارجین. در قیامت اون مجرمینی که زمامدار کفر بودن از پیروانشون تبری میجویند، میگن ارتباط باب شما قطع. پیروان اونها میگوین ای کاش ما برمیگشتیم دنیا، ما هم از شما قطع علاقه میکردیم، قطع رابطه میکردیم. و حسرت عمل اونها را ذات اقدسی را به اونها ارائه میکنه. خب پس یه مرحله تخاصم است، یه مرحله تبری از یک دیگر است، یه مرحله نفرین یک دیگر، که کل ما دخلت امتون لعنت اختها، یه دیگر لعن میکنه. این میگه تو باعث شدی، اون میگه تو باعث شدی. اینا کسانی هستند که در دنیا دوستان یکدیگر بودن، اخلاء و یومئذین بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوستی غیر تقوا که در محور تقوا نباشد، پایانش هم اون لعن در جهنم خواهد بود. اینها به ذات اقدس الهی عرض بکنن این سابقین یا کتابهایی نوشتن ما را گمراه کردن، یا با مجلات و عکس ها با روزنامه های فریبکارانه ما را فریب دادن، یا نه ما یه حرمت خاصی به اینا قائل بودیم، اینا بزرگ قبیله بودن، بزرگ خانواده بودن، بزرگ دودمان بودن، ما مقلد اینها بودیم. اینا وجدنا آباءنا علی امه و اینا علی آثارهم مهتدون، مقتدون و مانند. به هر تقدیر اونها باید در زلالت متأخرین یه نقشی داشته باشن تا این محاجب تخاصم شکل بگیره. اگر هیچ ارتباطی نداره، فقط سبق زمانی است، خب به چه دلیل لاحقین درباره سابقین از ذات اقدس الهی عذاب مضاعف طلب بکنن؟ گذشته از این که استدلال هم نشون میداد که تنها سبق زمانی نیست، در سوره مبارکه احزاب آیه 66 به بعد این است: یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب و لعنهم لعنا کبیرا. اینا میگن ما تنبال رو بزرگانمون بودیم، اونا ما را گمراه کردن، عذاب اونها را دو برابر بکنیم. گاهی هم اونها میگن بگی خب شما میخواستید نیایید به سراغ ما. حتی عزت داره که قبلا یه عدی رفتن، این لاحقین به سابقین هر ملحق شدن. ادارکه یعنی تدارکه، تدارکه یعنی ادرکه، بعض و بعضا حالا هم با هم جمع شدن. در اینجا چند مرحله با هم درگیره، یکی تخاصم است که در سوره صاد آمده، نزاله حق و تخاصم اهل النار، یکی اعلام تبری و انزجار است که در سوره بقره آمده از استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، یکم لعن و نفرین است که کل ما دخلت امته لعنت اختها، یکم درخواست عذاب مضاعف است. این درخواست عذاب مضاعف رو تعلیل میکنن، میگن چرا عذاب اونها رو دو برابر کنید؟ برای اینکه اونها صرف اینکه قبلا آمدن عذاب اونها رو دو برابر کنید که صرف سبق زمانی است. قالت اخراهم لاولاهم، این اولی و آخری، مقدم و مؤخر، صرف تاریخ است. خب چرا صرف سبق زمانی و تاریخی باعث این لعن، باعث این درخواست عذاب مضاعف باشه؟ این چنین یقینا نیست، بلکه یک سبق و لحوقی است که لاحقی را به دنبال سابقی کشونده. حالا یا چون سابقی جز ائمه کهر بود به جهنم ائمتن یدعون الی النار، یا نظیر ابلیس کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الی عذاب السعیر، یا نظیر انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون مهتدون و مانند آن، یا انهای دیگر که بالاخره لاحقی دنبال روی سابقی است. باید این چنین باشد تا لاحقی به خدا عرض کند که عذاب سابقی را دو برابر بکن. تعلیلی هم که هست در سوره مبارکه احزاب آیه 66 به بعد این است که میگن ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا. بعد مستکبرین هم در آیات دیگر به اینا جواب میدن که شما خودتون بی راه رفتی. اونا پاسخ میدن بل مکر اللیل و النهار، اون نقشه های شبانه و روزانه شما ما را گرفتار کرده، ما البته تقصیر داریم، اما بل مکر اللیل و النهار تأمرون نا، اون نقشه های شبا میکشیدید، روزها میکشیدید، ما را گرفتار کردید. البته اون مستکبرینی که جز ائمه کفرن، اونا عذابشون بیشتر هست، لکن در بعضی از محدود عذاب تابع و متبوع یکسان است. حالا برهان قرآن کریم چیه؟ استدلالی که اینها میکنن در همین آیه سوره مبارکه اعراف این است که قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اذلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. عذاب اونها با دو برابر باشه، برای اینکه اون هم بیراه رفتن هم ما رو به بیراه کشوندن، چون دو تا گناه کردن با دو عذاب داشته باشن. ما فقط بیراه رفتیم، چرا عذاب ما با عذاب اونها یکسان باشه؟ این گناه را اونها هم کردن ما هم کردیم، ولی اونها هم گناه کردن هم ما را گمراه کردن. اینا هم باید کیفر گناه را بچشن هم کیفر گمراه کردن را. ربنا هؤلاء اذلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. لکن ذات اقدس اله میفرماد که لکلن ضعف ولکن لا تعلمون. شما اگر بررسی کنید اولا عذاب شما هم دو برابر است و شما باید هم دو برابر عذاب بشید. یک عذاب آن است که گناه کردید، عذاب دیگر آن است که قد تبین رشد من الغی، انبیا بودن، اولیا بودن، رهبران حق بودن، ائمه خدا بودن و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا بودن و جعلناهم ائمه یدعون الی النار بودن. خب شما با داشتن و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، با داشتن اینها رفتید به سراغ و جعلناهم ائمه یدعون الی النار. خب اگه شما نمی رفتید به سراغ ائمه کفر، ائمه هدا که خانشین نمی شدن، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به اون شخص گفت اگه تو و امثال تو دربار عربی نمی رفتید که خانه ما بسته نمی شد. پس یه مستضعفی که جزء رجاله ائمه کفر است، مثل مستکبر عذابش دو برابر است. اگه امام نباشد بعد، خب اگه ولی مسلمین نباشد بعد، اگر حق روشن نشده باشد بعد، اما حالا که امام صادق سلام الله علیه هست، جانشین امام صادق هست، وقت کسی عمدن اینا رها کند به سراغ ائمه کفر برود. لذا عذاب چنین مستضعفی همتای عذاب مستکبر است. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. این وقت است کسی مستضعف فکری است، این مرجعون لامر الله است، اما يعذبهم و اما يتوب عليهم. ممکن است ذات اقدس اله چنون مستضعف فکری را عذاب نکند، این لطف الهی ممکن شامل حالش بشه. اما اگر نه، استضعاف فکری نیست، کسی است که قد تبین رشد من الغی، هم ائمه کفرن هم ائمه هدایه، این به سوی اختیار خود به دنبال ائمه کفر افتاده. فهمو تو هم دو گناه کردی، یکی این که اصل اون عمل فاسد را مرتکب شدی، یکی که رهبران الهی را خانشین کردی و ائمه کبری را تقویت کردی. اون هم رو دو جهت دیگه، اون از بحث خارج است. اون به زنای پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد به اینکه اگر شما اطاعت کردید پاداشتون دو برابر از زنهای دیگه است، و اگر خدا کرده گناه کردید عذابتون هم دو برابر است. لستونه که عهده من نسای نتقیتون نه سرش آنست که شما هم حیثیت دین حفظ کردید، هم گناه نکردید، هم حیثیت پیغمبر حفظ کردید. و اگر کسی بیراه برود هم حیثیت پیغمبر را از بین برده است، هم گناه کرده است. در اونجا در دو طرف ضعف است. برهانش هم این است که اگر چونچه کار بد کردید یضاعف، کار خیر هم کردید یضاعف. یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا. این درباره صیاد. و من یغنث منکن لله و رسولی و تعمل صالحا نوتها اجرها مرتین. این درباره حسنات، چون در بخشای دیگر دارد که یا نساء النبی لست نکه عهد من نساء. شما بالاخره وابسته به خاندان پیغمبرید، حیثیت پیغمبر هم مطرحه. الحمدلله.